یکی از حالا نویسندگان بزرگ میگه ایرانیا دو قدم بر میدارن، یه قدم به جلو، دو قدم به عقب. من میگم این یه قدم رو ما بر میداریم،
میریم
تا دسته کار، دو قدم دیگه بر میگردیم دوباره از اول.
انشالله
اینجوری نباشه، خیلی برای خوشبین باشه.
انشالله. خیلی ممنون آقای دکتر پژوه، از شما خدافظی میکنم. خانم لاجوردی، من به هر حال از شما هم ممنونم چون لطف کردید. خیلی اگر یک دقیقه یه نکته خاصی مونده بفرمایید، چون یه مهمان دیگه در استودیو داریم. بله. که باید صحبت بکنیم. خواهش می‌کنم.
سلامت باشید. من فقط عرض آخرم این هست که بله. ما همین الان هم در جامعهمون الحمدلله بحث فرزندآوری، بحث نهاد خانواده یک امر هنجارین و ارزشمنده. یعنی ما به حمدالله به واسطه اعتقاداتمون بله. و اون نظامی که قبول داریم و خانواده رو یک بنیاد محکم میدونیم، همچنان این در جامعه ما یک پایه مثبتی هست که امیدوار هستیم با در حقیقت فرهنگ سازی و تقویت بحث مهارت‌های زندگی انشاءالله این نقص رو هم برطرف بکنیم و بشیم مثل دهه‌های قبلی که
انشاءالله.
مردم خودشون نسبت به فرزندآوری تمایل خیلی زیادی داشتن و این نقیصه انشاءالله برطرف.
انشاءالله ما هم امیدواریم. از شما خداحافظی می‌کنم.
سلامت باشین. خدا نگهدار.
سپاسگزارم. خب بینندگان عزیز، شنوندگان ارجمند، همچنان با برنامه گفتگوی اجتماعی همراه باشید. داریم راجع به جمعیت صحبت میکنیم. مهمان عزیز و ارجمند ما سرکار خانم دکتر کبرا خزعلی هستند، عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی که این شورا در تیر ماه سال 67 این کمیسیون شکل گرفت و خدمات و زحمات زیادی هم کشیدن. سرکار خانم خزعلی که من اینجا باید عرض ادب بکنم به پدر بزرگواریشون، حافظ کل قرآن، حافظ کل نهج البلاغه، که امروز دخترشون در برنامه گفتگوی اجتماعی حضور دارن، افتخار ما هستن. لذا انشاءالله که همیشه سالم و تندرست باشید و شما که همکاری بسیار خوبی، 10 سال شما دارید زحمت میکشید، کار میکنید، مشارکت دارید و نشون میده که علاقمند به رسانه هستید و با رادیو گفتگو همکاری خوبی دارید و برنامه گفتگوی اجتماعی. خب میخوایم بریم روی جمعیت. ضمن این که من جا داره یه تبریکم به شما بگم، چون امروز روز تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی هست که 19 آذر ماه سال 63 حضرت امام دستور دادن شکل گرفت و بعد هم زیر مجموعه بسیار خوبی داشتید که بیشتر یکی از دستاوردهای مهم پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی هست. من خدمت شما عرض سلام و ادب و احترام دارم، به احترام شما هم از جام بلند میشم. خیلی متشکرم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم. منم متقابلا خدمت شما و همه شنوندگان تبریک میگم که آغاز انقلاب ما که انقلابی فرهنگی بود،
بله.
بیشتر از جنبه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگیش مسلط بود و ارزشمند بود. همون سالهای اول انقلاب حضرت امام یک ستادی رو برای رسیدگی به مسائل علمی، فرهنگی،
بله.
اجتماعی تشکیل دادن و اون ستاد کار انقلاب فرهنگی رو، تغییر دانشگاه رو، ارتقای سطح علمی رو به عهده گرفت و پس از موفقیت‌های ارتقای اون ضروری شد که در سال 63 19 آذر،
بله.
ارتقای اون به شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور رؤسای سه قوه و همه مسئولین فرهنگی نظام و اشخاص حقیقی که صاحب نظرانی بودند که به انتخاب حضرت امام و در تداوم به انتخاب حضرت آیت الله خامنه ای مقام معظم رهبری کار رو ادامه میدن تا امروز، و کارشون بررسی مسائل علمی، پژوهشی، تحقیقاتی و بعد مسائل فرهنگی، یعنی در دو بال پرواز، یک بار کار علم رو متقن میکنن و مهارت ها و صنعت و تکنولوژی رو، و یک بال هم کار فرهنگ رو به عهده دارن و از اون زمان کار رو آغاز کردن. در سال 65 در اوج جنگ تحمیلی مقام معظم رهبری ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی و ریاست جمهوری رو به عهده داشتن، برای زنان و خانواده یک شورای رو به عنوان شورای فرهنگ اجتماعی زنان و خانواده ایجاد کردن که مسئول سیاست گذاری، برنامه ریزی، آموزی، ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌ها و فعالیت دستگاه‌ها در مسائل زنان و خانواده، و بعد بحث تحقیقات رو، بحث رصد رو، آمار رو، اطلاعات رو همه رو به عهده این شورا گذاشتن که سالانه بتونه وضعیت زنان رو در سراسر کشور بررسی کنه، متناسب با نیاز زنان کارهای تحقیقاتی و بعد هم کارهای برنامه‌ریزی رو، و بعد اگر که برنامه و سیاست تصویب شد اجراش رو در دستگاه‌ها نظارت بکنه.
ان شاء الله. خانم دکتر، ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم. خداوند سروش هیچ قومی رو، هیچ ملتی رو تغییر نمیده مگه خودشون باعث بشن. ما خودمون باید باعث بشیم که این وضعیت جمعیتی امروز ما سر و سامون بگیره. وقتی مقام معظم رهبری میگن، تذکر میدن داریم به پیری میریم، داریم به سال خوردگی میریم، خب درسته شورا وظایفش سیاست گذاری هست، تدوین ضوابط هست، نظارت هست، اما خب ما در جامعه الان نمیبینیم واقعا این زحماتی که خود شما توی شورا کشیدید. طرح‌های خوبی داشتید، طرح عفاف و حجاب بود و موارد دیگه‌ای که حالا من نمیخوام واردش بشم که من بتونم بیشتر راجع به جمعیت صحبت بکنم. به هر حال سیاست جمعیتی ما چند ویژگی باید داشته باشه. اول باید مسائل جمعیتی رو ما به صورت چند بعدی ببینیم، همه جانبه باید ببینیم، که متاسفانه الان دیده نمیشه. این که قرآن هم میگه ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، برای همینه ما خودمون باید این کار رو انجام بدیم که متاسفانه انجام ندادیم. دوم این که جمعیت یه مقوله پویاست، شتابنده است، ایستا نیست. ما امروز تصمیم بگیریم، خب جمعیت داره جلو میره، داره اضافه میشه، هر روز داریم ما این کار رو انجام میدیم. از اون ورم میبینیم که متاسفانه قوانین جوابگو نیستن و اولویتشون فرزندآوری نیست، ضمن اینکه خب مشکلاتی هم خانواده ها دارن که نمیخوام دیگه اشاره بکنم.
ببینید دقیقا اشاره میکنید که مشکل ما یک طرف مردم هستند که باید بخوان، که این خیلی اشتیاق دیده میشه با بررسی ها، با تحقیقات، با آمار و اطلاعات. مردم مشتاق تشکیل خانواده و محتاج تحکیم خانواده هستن و فرزند رو ثمره زندگی، شیرینی زندگی و لذت زندگی میدونن، اما زمینه هاش باید فراهم بشه و زمینه هاش اول با سیاست و بعد با تدوین قانون و رفع موانع قانونی به وجود میاد و بعد هم با سازوکارهایی که من اگر فرصت بشه به بعضیش اشاره میکنم.
خواهش میکنم بفرمایید.
ببینید در سال 90 بعد از اینکه در سال 89 اخطارهایی شد، شورای زنان خدمت مقام معظم رهبری رسیدیم با مجموعه اعضای دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و محققینی که بله. کار تحقیق جمعیتی رو کرده بودن و یه سری گزارش هایی داده شد. خب قبلا خود حضرت آقا خواسته بودن به خاطر اینکه مراکز متعدد تحقیقاتی اینو اعلام کرده بودن که ما وضع پرخطری رو داریم، نزدیک میشیم و به جای نگرانی داریم میرسیم.
بله.
و شورای انقلاب فرهنگی هم وارد شد و در نهایت با این گزارش ایشون فرمودن که کار خوبی شده، یه مجموعه از مصوبات خدمت ایشون تقدیم شد، فرمودن کار خوبی شده و از حالا به بعد مجلس و دولت وارد بشن.
بله.
نام بردن اون موقع وزیر مربوطه رو که وزیر بهداشت بود و رئیس کمیسیون بهداشت مجلس رو نام بردن، گفتن این دوتا وارد بشن بتونید مسیر چیز مواردی که قانون نیاز داره یا قوانین قبلی باید لغو بشه رو طی کنه. مردم زمینه خوبی دارن، مردم مشتاقن، مردم فرزند دوستن، فقط این موانع برداشته بشه. و خب هنوز ما بعضی از موانع قانونی داریم، هنوز مشکل داریم، هنوز اون قوانین لغو نشده، هنوز قوانینی که دست و پاگیر هست. بچه فقط مثلا تا 3 تا تصویب شده بود، میدونید که تو سال 72 برای اینکه ما تو سال 90 به یه عددی برسیم که برای کنترل جمعیت اون عدد مطلوب بود، یعنی برای اینکه جمعیت رو خیلی کاهش بدیم، سال 90 هر مادری 4 فرزند داشته باشه تصویب شد. ولی همون زمانی که این تصویب میشد یه سال قبلش به این هدف رسیده بودیم، یعنی 71، ولی 72 تصویب شد. بعد اونجا گفته بودن بچه چهارم به بعد دفترچه بهداشتی نداشته باشه، مادرش هم مرخصی نداشته باشه، یعنی تا سوم آزاد بود، چهارم به بعد. ولی در عمل تبلیغات 2 فرزند و فرزند کمتر زندگی بهتر و حتی رو شیشه های آب میدیدیم. بله. تک فرزندی، یعنی یک تخطی وسیع از قانون شد و یه چیز دیگه در راستای کاهش جمعیت. خب جمعیت ما رو به کاهش رفت.
بله.
و جوری بود که ما در ظرف یک دهه تا 15 سال حدود 70% ریزش جمعیتی داریم. آقای برشتاد میگه از مؤسسات تحقیقاتی آمریکا هم هست. میگه خیلی عجیبه که هیچ کس متوجه نیست تو کشورهای دیگه 80 سال 100 سال انگلیس، آلمان، آمریکا طول کشید تا جمعیت 33% کاهش پیدا کنه و بلافاصله جبران رو شروع کردن. میدونم که سیاست‌های جمعیتی اینجور هست که باید بر اساس آمایش سرزمینی با تحقیقات 5 سالیه و بازنگری بشه، رسیدیم به حد تعادل،
هنوز افزایش
کاهش، ولی ما رها کردیم از همون زمان و همینطور کاهش ادامه داره و به شدت بیشتری. یعنی الان از سال 95 ما ریزشی داریم بسیار وسیع. شما فکر کنید اگر 1.5 میلیون تولد داشتیم احتمال امسال فقط 1 میلیون شدم کمتر. خب این خیلیه که ما تونستیم در ظرف 4 سال این همه کاهش تولد داشته باشیم.
بله بله.
و از اون طرف هم سن افراد جامعه رو به مسنی و پیریه و مرگ و میر، حالا اینکه کرونا هم اضافه شد، یعنی خیلی داریم ضربه جمعیتی میخوریم. الان ما جبران بشه خیلی سریع، قوانینی که مانع افزایش جمعیت، قوانینی که مانع تشکیل خانواده است برداشته بشه، زمینه‌های تشکیل خانواده فراهم بشه، مهیا بشه، که من بعضیش اشاره
می‌کنم. خانم دکتر، اینجا من می‌خوام یه نکته ای رو عرض بکنم. موضوع جمعیت نیاز به یک برنامه هماهنگ داره. یعنی نمیشه الان ما نمی‌دونیم مسئول جمعیت کشور کیه. خب حالا میگیم دستگاه‌های متفاوتی دخیلن توی این مسئله. باید هماهنگ باشه، همه جانبه باشه، مستمر باشه. اینها رو جمعیت نیاز داره. برای رشد جمعیت هم ما مستلزم یه رشد اقتصادی هستیم. یعنی در واقع هر 1% رشد جمعیت باید 3% رشد اقتصادی داشته باشه. واقعا الان امکان پذیر نیست. آیا چنین رشدی واقعا وجود داره یا نه از نظر اقتصادی؟
ببینید، دانشمندان علم اقتصاد در جهان جز مالتوس که خودش هم از نظرش برگشت، بقیه میگن جمعیت یعنی قدرت، جمعیت یعنی ثروت و جمعیت تولید کننده ثروت، نه اینکه ثروتی باشد و او دهانی باز که برای خوردن و دستی برای گرفتن. دستی دارد توانا برای کار کردن، فکری دارد برای اختراع، ابتکار، پیشرفت، پایی دارد برای دویدن. بنابراین فقط اجازه بدیم جمعیت به رشد، به تعالی برسه. اون جمعیت جامعه رو متحول میکنه، شغل رو، اقتصاد رو. ما منابعمون چند درصده و جمعیتمون 1% جمعیت دنیاست. ما منابع بسیار غنی داریم، دست نخورده مونده، برای کی نگه داشتیم؟ قدرت های سلطه‌گر میخوان اینو که ما جمعیتی نداشته باشیم، همونی هم هست، ناتوان و بیمار و حقیر، تا اون منابع برای اونها بمونه. اگه جمعیت قوی و غنی و دارای علم و توانایی باشه، نمیگذاره، اجازه نمیده استعمارگر بیاد و منابع ما رو.
بله.
برای همین میخواد مدل آفریقا با همه برخورد کنه که اونها رو در ضعف و ناتوانی و بیماری و ایدز نگه داره، اموالشون مال منابعشون مال اونها.
بله.
ولی مردم ما اومدن با این انقلابشون اینو کنار زدن، ارباب رو بیرون کردن، نوکراشو بیرون کردن و شروع کردن و تونستن جوانان ما نشون بدن، در حالی که جنگ تحمیلی بود، در حالی که باید جامعه رو اداره میکردن، جنگ رو اداره میکردن، همه تحریم ها هم از همون زمان شروع شد، فقط هی داره تشدید میشه، تونستن ترین جهش رو در علم داشته باشن. یعنی این جوان همون جوان دهه 60ه که میشه احمدی روشن، میشه شهدایی که الان داریم میبینید.
البته دهه 60ها واقعا امروز دارن ما
دارن میگردونن،
یعنی دوران طلایی و پنجره ما بوده. اون
جمعیت زیاد ما الان علم ماست، الان قدرت ماست، الان ثروت ماست. ثروت الان ما بهتره یا اون زمانی که این دهه 60ها به دنیا اومدن، اول انقلاب؟ بنابراین این بچه‌ها اومدن با فکرشون، با ابتکارشون، با توانایشون جامعه رو آباد کردن.
آیا امروز نباید فکر بکنیم برای آینده؟
امروز 10 سال بعد.
10 سال بعد
ما در زمانی میرسیم که بر اساس پیش بینی سازمان ملل میشیم 1 میلیون که یک اکثریتش پیر و ناتوانن.
بله.
این بچه ها رو چرا ما اینقدر تنها میذاریم؟ یعنی بچه های ما هستن، نوه های ما هستن که اون زمان باید این تعداد زیاد سالمند و معلول و ناتوان اداره کنن تمام کشور و علم و پیشرفت و تکنولوژی و زندگی خودشون و ازدواجشون. مگه میتونن یه جمعیت بسیار محدودی که در این پراکندگی سرزمین؟ اون وقت ما میپرسیم، وقتی مسئولین ما پرسیدن که شما که دارید میگید ما تهدید جمعیتیمون اینقدر شدیده، کلمه تنظیم یعنی منظم کردن، کلمه کنترل بازم یعنی فرمان رو کنترل کردن، درست حرکت
مدیریت کردن،
مدیریت کنیم. حالا که رسیدیم به این وضع، بهتره که حالا سیاست افزایش داشته باشیم. سازمان ملل گفت به هیچ وجه. صندوق جمعیت گفت فقط ما برای شما سیاست کاهش داریم. گفتن آخه میبینید ما به زودی مضیقه نیروی کار داریم، نیروی ازدواج مضیقه داریم. گفتن باشه براتون از بنگلادش نیرو میاریم. یعنی مدیریت کنن نیروی ما مهندسی شده عوض بشه. آیا این مهندسی شده به جایی نمیرسه که برای ما داعشی وارد بشه برای کار ما، برای نیروی کار ما، نیروی حتی ازدواج فرزندان ما به چه کسانی وارد بشه؟ ما اجازه نمیدیم فرزندان خودمون میایستن استقامت میکنن و مردم ما آمادگی دارن. من به شما میگم از وقتی که حضرت آقا فرمودن، من دانشجوی خودم دانشجو پزشکی هم دارن درس میخوان، دوره تخصصی هستن، بچه سوم و چهارم رو شروع کردن، اینقدر اعتقاد دارن. ولی متاسفانه بعضی از من میتونم بگم که کار غیر علمیه، کاملا غیر علمی، تشویقش میکنن به نام غربالگری، به اینکه این بررسی های بشه که این بچه ها هم از دست میرن. الان ما وضعیتی که داریم فقط از یک طرف راه مردم رو باز کنیم، از یک طرف یه سری مشوق هایی، حمایت هایی تو همه کشورها، ما بیش از 50 کشور رو بررسی کردیم.
بله.
مشوق های خیلی وسیع. الان اخیرا شنیدین روسیه میگه بچه سوم به بعد خونه میدم. ببینید خیلی امکانات بالایی میده. پنجمین بچه رو داشته باشه، مادر قهرمان ملیه، تمام مخارج زندگیش، سفرش، هتلش، بیمارستانش، همه چی مجانیه، چون 5 نیروی انسانی به ما تقدیم کرده. یه همچین تشویق‌هایی ما الحمدلله مجلس شروع کرده، ولی خب تو همین مشوق‌ها، تو این که ممکنه 2 عدد و رقمی بخواد جابجا بشه، خیلی داره سختگیری میشه، گاهی اوقات مقاومت میشه که نه نداریم، پول نیست، در حالی که ما جای ردیف بودجهش هم دیدیم.
بله.
من الان حالا مسببات شورای
عالی میگم،
چون مجلس باید خودشون ان شاءالله وارد بحث بشن،
بفرمایید
تصویب بشه. ولی من میگم مثلا برای ازدواج ما باید یه سری امکاناتی داشته باشیم که راحت خانواده تصمیم بگیره برای ازدواج. ما تو این عرصه مصوبات وسیعی رو در شورای عالی تصویب شده، این مصوبات رو من عرض میکنم که
بله.
از قبل از ازدواج حمایت بشه برای معارفه و شناخت و انتخاب همسر مناسب، امکانات و شیوه انتخاب برای همسر مناسب، تسهیلات برای شروع زندگی که بحث تأمین مسکنه ویژه جوانان هست، صندوق های حمایتی، انواع بیمه ها، کمک هزینه ها برای شروع زندگی، وام های برای جهیزی مسکن، اشتغال و ازدواج و تسهیلات رفاهی. یکی از مسبباتی که برای بحث جمعیت بود این طرح آتی فرزندان بود.
بله.
که سال 89 قرار بود 1,000,000 دولت بریزه، بقیه هم خود خانواده ها بریزن، و وقتی بچه به 20 سالگی میرسه 200,000,000 تومان پول آماده داره.
خب.
این 200,000,000 تومان هیچ کس هم حق دست دادن نداره تا خودش برسه به این.
بله بله.
میتونه استفاده کنه برای مسکنش، برای اشتغالش، برای ازدواجش. یعنی آتیه بچه حفظ میشه با یه همچین مسببی که یه عددی میذاره، تو این مدت هم کار میشه با این پول، تولید
بله.
میشه، کارخونه های آباد میشه، جامعه آباد میشه، جوون ها سر کار میرن.
خب یعنی این بعد عملیاتی بشه. درسته، واقعا خیلی خوبه این حرفا. خب. و این
زمان مجلس سر 6 ماه اینو خوابوند. حالا ان شاءالله.
خب.
که این مجلس،
حالا این مجلس واقعا اگه تصویب بکنه، بله، وقتی میگن وام مسکن رو میدن به یک جوان و یک زوج که چندین برابر دستمزدشه که قسطشو بده، خب منصرف میشه، نمیتونه این کارو بکنه. بله میفرمایید.
بس بعدش اینی که حالا اگر دولت، میدونید که اصلا این مصوبه مجلس هم تو سال 85 داشته برای ازدواج، انواع حمایت ها بشه، حتی خانه های به اصطلاح به صورت اجاره به شرط تملیک، یا 3 به صورت سالهای اول زندگی کنه تا زندگیش پا بگیره، بعد بره خونه با خرید خودش یا با اجاره خودش، یعنی همه جور حمایتی، حتی سالون برای ازدواج، همه اینا تو قانون سال 85 هست. این قانون
بله.
2 دولت هنوز به اجرای دقیق نرسیده، و بعضن مسائل مالی، بعضن نه، یه سر آیین نامه صندوق همین وام ها و این گونه مباحث بوده. الان الحمدلله وام هایی داده میشه که بعضی وقتا هم اون وام های خورده تأخیر رو، همینطور که فرمودید، قسط های مفصلی داره. خیرین در وارد بحث ازدواج شدن، مثلا مؤسسه به نام تبیان توی سازمان تبلیغات معرفی میکنه به خانواده ها و دختر و پسرهایی که شناسایی میکنه. همین کارو تو مساجد اگر انجام بشه که شروع شده بود، حالا الان به خاطر شرایط کرونا نمیشه، یه صندوق‌های حمایتی، هم مسائل اقتصادیشون، هم حمایت‌های اجتماعیشون، هم وجود مشاور آشنا به مسائل خانواده، آشنا به مسائل فرهنگی، همون محیط تو هر خانه محله چند تا خانواده هستن، هر خانواده دخترهای پسرهای اینا رو معرفی کنه. این هم به عهده خیرین گذاشته شده.
خانم دکتر خزری، اگه اجازه بدید من می‌خوام از شنوندگان گرامی رادیو گفتگو خداحافظی بکنم، و بعد هم از عزیزانی که بیننده ما هستند، تلویزیون تعاملی، شبکه سپهر، شبکه‌های اجتماعی، سایت رادیو گفتگو و برنامه کاربردی ایران صدا، از شما شنوندگان گرامی رادیو گفتگو خداحافظی میکنم. بینندگان عزیز و ارجمند ما همچنان همراه ما باشن، خیلی متشکرم. خب خانم دکتر خزلی، ادامه بدید مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی رو و همچنین کمیسیونی که شما در اون فعالیت میکنید، ضمن این که خب شورا حدود 44 نفر عضو داره، 22 نفر حقیقی ان، 20 نفر حقوقی ان. حالا من نمیدونم تو کمیسیونایی که شما شرکت میکنید و هستید چه افرادی میان، آیا متناسب با موضوعات دعوت میشن، میان کار کارشناسی میشه و بعد خروجی اون همین مسببات میشه، یا اینکه نه خود کمیسیون خودشون میشینن و احصا میکنن و آسیب شناسی میکنن.
ببینید همونطور که شما فرمودید که شورای عالی اعضاش به این کیفیت هستند، رؤسای محترم قوای سگانه و وزرا، ولی خودشون تو این کارشناسی تنها نیستن، کمیسیون های فرعی هست که براشون برنامه‌ریزی میکنه، اونها هم با همکاری اساتید دانشگاه. فقط برای همین مصوبه 5000 ساعت نفر ساعت وقت گرفته شده، از اساتید دعوت میشن، از دانشگاه و از تحقیقات دانشگاه استفاده میشه، تو اون کمیسیون ها کمیته های فرعی و کمیسیون فرعی بحث میشه، بعد میاد در شورای معین و شورای عالی تصویب میشه. شورای زنان که یکی از این شوراهای اقماری شورای عالی هست، سال 65 تصویب شده در شورای عالی و 66 کارش رو آغاز کرده، این مجموعه نیروهایی که به عنوان معاون و نماینده دستگاه‌های مختلف فرهنگی نظام، چه دولتی و چه غیر دولتی هستند، 26 نفر هستند. اینا تصمیم گیری در خود شورا رو دارن، بعد از اینکه تو کمیته ها بررسی میشه، بعد میاد تو صحنه شورای زنان، بعد میره صحنه شورای عالی. بعضی موارد هم نه، مستقیم توی آیین‌نامه‌مون هست که مستقیم با دستگاه‌ها در تعامل باشن.
راهی از آهن برای استواری پیوندهای دو ملت، پلی میان دو کشور ایران و افغانستان در امتداد کریدور شرقی غربی ترانزیت جهانی کالا، راه آهن خواف هرات به طول 225 کیلومتر با عبور از مناطق مرزی تحولی را در اقتصاد منطقه در پی خواهد داشت. خط آهنی با ظرفیت حمل بیش از 6 میلیون تن کالا و جابجایی 1 میلیون مسافر در سال. توسعه و تعالی فرهنگی و اجتماعی و احیاء جاده ابریشم در جهان روبه رشد. وزارت راه و شهرسازی با اتصال خط آهن خواف به هرات گذرگاهی ساخت به سوی پویایی و نشاط اقتصاد. پیوند دو ملت، یک تاریخ، یک فرهنگ. وزارت راه و شهرسازی.
به نام قادر یکتا و بی همتا و سلام، سلام و درودی بی پایان به شما شنوندگان عزیز. به این بخش از برنامه خیلی خیلی خوش آمدید. بدون فوت وقت میریم سراغ گفتگوی اقتصادی.
اقتصاد، باید ها و نباید ها،
دولت،
مردم،
دیدگاه،
چالش های اقتصادی،
چالش های اقتصادی.
گفتگوی اقتصادی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به حضور شما خانم ها، آقایان، شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو. علی مسعودی هستم، به اتفاق سایر همکارانم هم در خدمت شما هستیم در برنامه گفتگوی اقتصادی. شما شنوندگان عزیز میتونید از طریق پل‌های ارتباطی که به خدمتون اعلام میکنم با ما در تماس باشید. 2786-1035 و 2265-2285 شماره تلفن‌های ما و 301035 شماره سامانه پیام کوتاه ماست. آدرس وبسایت ما radiogoftegu.ir و از طریق شماره آشنای روابطومی سازمان 162 هم میتونید نظرات خودتون رو با برنامه ما در ارتباط بذارید و به اطلاع ما برسونید. برنامه کاربردی ایران صدا رو هم فراموش نکنید که از طریق اون میتونید به برنامه ما گوش کنید و به آرشیو برنامه‌مون هم دسترسی داشته باشید. در برنامه گفتگوی اقتصادی امروز قرار هست بپردازیم به دیپلماسی اقتصادی گمشده مدیریت اقتصادی کشور که تا لحظاتی دیگه مهمانان رو به حضورتون معرفی میکنه. خدمت آقای دکتر محمد قوام هستیم، نماینده اسبق ایران در صندوق بین المللی پول. سلام قربان.
من در خدمت جناب علی، جناب مسعودی و مهمان محترممون آقای دکتر امینی و همچنین شنوندگان محترم رادیو گفتگو سلام عرض میکنم و عرض وقت خیر دارم.
خیلی متشکرم. و دیگر مهمان ما جناب آقای دکتر محسن امینی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه. درود بر شما. قربان.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب علی و مجموعه همکاران خوب رادیو گفتگو، همچنین آقای دکتر قوام که حضور خدمتشون هستیم، مهمانانی که احتمالاً تلفنی حتما در خدمتشون بودیم و خواهیم بود، و شنوندگان محترم رادیو گفتگو سلام و سلام عرض میکنم و آرزوی سلامتی دارم توی این ایام سخت.
خیلی متشکرم. ما مهمانانی هم به صورت تلفنی خواهیم داشت که به موقعش به حضورتون معرفی میکنم.
به گفته ناظران، دو حلقه مفقودی ایران در زمینه سیاست خارجی موضوع دیپلماسی عمومی و دیپلماسی اقتصادی است. از سوی دیگر اگر موضوع اقتصاد را جاده صاف کنه نفوذ سیاسی در خارج از کشور بدانیم، موضوع مزیت نسبی یکی از اهرم‌های قدرت در عرصه جهانی برای هر کشوری خواهد بود. امری که طی سال‌های گذشته برای ایران نشان دهنده کم و کاستی‌های مزیت نسبی در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی بوده است. آقای غلامرضا انصاری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، در مورد هدف گذاری صادرات گفتند:
در مورد بازارهای صادراتی، محور اصلی هدف گذاری های سمت کشورهای همسایه هست. بیش از 65-70% هدف گذاری داره برای کشورهای همسایه انجام میشه که به نظر ما با توجه به نیازهایی که منطقه دارن این قابل دسترسی هست. مشروط بر این که بتونیم استاندارد کار خودمون رو حفظ کنیم، همه تاکید بر این بود که نظارت قوی تری باشه برای کالاهای صادراتی که داره به این کشورها میره از جهت صادرات. همه تاکید داشتیم بر این که اگه بخوایم یه صادرات خوب به کشور داشته باشیم، باید همزمان به دنبال ایجاد یه تراز بهتری در تراز بازرگانی خودمون با این کشورها مثل افغانستان و عراق باشیم، که باید راهکاراشو بگردیم ببینیم چیکار میشه کرد که زمینه صادرات اون کشورها به ایران رو هم به فکر بیفتیم، و اگر قرار کالایی رو از کشورهای دوردست بخریم و این همسایه‌ها امکان اینو دارن که این کالا رو در اختیار ما بذارن، طبیعتاً باید اولویت بره واردات به کشورهای از کشورهای همسایه برای نیازهای داخل کشور.
و در پایان در مورد بازگشت ارزهای صادراتی گفتند:
قطعا یکی از موضوعاتی که فکر کنم حتی صادرکنندگان هم اینو تایید می‌کنن اینه که همه باید به بانک مرکزی کمک کنیم تا یک بانک مرکزی قوی داشته باشیم که بتونه پاسخگوی نیازهای کشور باشه و در واقع پاسخگوی وارد کنندگان باشه، و اینم هیچ راهی نیست الان با توجه به قطع درآمدهای نفت جز از طریق درآمدهای صادراتی. این خیلی منطقیه، خیلی واقع بینانه است. از طرف دیگه من فکر کنم ما به عنوان دولت هم باید راهکارهایی رو به صادرکنندگان بدیم که چطوری میتونن ارزششون رو به داخل کشور برگردونن. من فکر میکنم خوشبختانه دولت به صادرکنندگان اعتماد داره. درست کسانی هستن که ممکنه راه‌های درستی رو انتخاب نمی‌کنن برای فعالیت‌های خودشون، ولی اکثریت قاطع صادرکنندگان آدم‌های بسیار درستی هستن، آدم‌های حرفه‌ای هستن، و دولت باید احترام اینها و کمک به اینها رو در نظر خودش داشته باشه، به اونا اعتماد بکنه، همونطوری که اونا هم به عشق کشورشون وارد این فعالیت‌ها میشن، و راههایی رو که دولت پیشنهاد داره به اونها برای نحوه برگردوندن ارزشون بهشون پیشنهاد بده. به طور مثال یکی از راههایی که در این جلسه پیشنهاد شد اینه که دولت بیاد مشخص کنه چه کالاهایی از نظر اونها اولویت داره. 10 تا کالا، 20 تا کالا، 100 تا کالا، 500 تا کالا دولت اعلام کنه. اگه کسی صادرات بکنه میتونه از طریق واردات این کالاها عرض خودش برگردونده میشه.
امروز با ما همراه باشید تا بیشتر در مورد دیپلماسی اقتصادی و کارکردهای اون آشنا بشیم.
خب خیلی ممنونم از همکارانم برای تهیه این گزارش و فکر میکنم برای ابتدا بد نباشه که آقای دکتر قوام، من از حضرت عالی خواهش بکنم یکی دو دقیقه تعریف ابتدایی از این دیپلماسی که داریم صحبت میکنیم برای ما داشته باشید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. دیپلماسی اقتصادی که در واقع یکی از انواع دیپلماسی هستش، در ذیل به طور کلی دیپلماسی تعریف میشه. ما اول یه تعریف خیلی خلاصه ای از دیپلماسی عرض کنیم.
بله.
دیپلماسی یک علمه. این علمی است که به موجب اون توانایی ها، مهارت ها، هنرها و مجموعه اقداماتی صورت میگیره در چارچوب مذاکرات، قراردادها، سازمان های بین المللی و همچنین در قالب قوانین و مقرراتی که در دنیا وجود داره، چه در همه کشورها وجود داره.